خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. تشکر ویژه‌ام بکنم.
متشکرم. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. این پرونده باز میمونه و در یک نوبت دیگر به این پرونده خواهیم پرداخت. روز خوبی داشته باشید. ایام بکام و خدا نگهدار.
الو خانم، کتابم مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم کتاب مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
وقت شما بخیر، سپاس از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد و ازتون دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه اوصاف الاصناف باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور یک یک شما که خانم ها رو اگر با هیچ چی نتونستید خوشحال کنید، حتما میتونید با خرید یک دست ظروف کریستال یا گلدان‌های کریستال و یا لیوان‌های کریستال خوشحالشون کنید، چون اساساً خانم‌ها از بین تمام ظروف به ظروف کریستال علاقه بیشتری دارن و خیلی با احتیاط و دقت از اونا استفاده میکنن و همیشه هم با عزت و احترام توی آشپزخونه‌شون و جاظرفی‌ها و کابیناتشون با کریستال‌ها رفتار میکنن. هنوز هم معلوم نیست و من نمیدونم که این همه علاقه خانم‌های خانه‌دار به ظروف کریستال از کجا آب میخوره. اما همینقدر میتونم براتون بگم و حدس بزنم که کریستال ها به خاطر درخشش و نور آرایی و نور پردازی که از خودشون متبادر میکنند، نظر و چشم همه رو به سمت خودشون جلب میکنن و به خاطر محتوای درون سربیشون از استحکام و ظرافت زیادی هم برخوردارن. اما اینکه ظروف کریستال از چه زمانی وارد زندگی ما شده اند و ساخت ظروف کریستال در کدوم نقاط از تاریخ بشر ریشه دوونده، خودش حکایت ها و روایت هایی داره که من امروز مختصراً به نکاتی از اونها میپردازم و حکایت هایی از اون رو براتون نقل میکنم. براتون بگه که اونطور که مرحوم چارلز عیسوی اقتصاددان و پژوهشگر مصری در کتاب خودش به نام تاریخ اقتصادی ایران عصر قاجار نوشته، مسکوکات و منقول، طلا، جواهرات، حریر موجدار و شیشه آلات منقوش و دیگر اجناسی شبیه اون، واردات آینه و شیشه و کریستال در دوره قاجار از استانبول و روسیه به ایران بوده و واردات عمده هم بوده و واردات شیشه و کریستال از استانبول گویا در اون روزگار معمول هم بوده و سالانه پول زیادی از هزینه های مملکتی رو گویا به خودش اختصاص می داده و دولت روسیه هم در این دوره شیشه آلات و چینی و کریستال زیادی به ایران می فرستاد. عرضم به حضورتون که بنابر اسناد و شواهدی که در کتاب حوزه بلورشناسی و شیشه شناسی اومده، کریستال یا شیشه های با محتوای اکسید سرب برای اولین بار در بین النهرین زادگاه صنعت شیشه ظاهر شدند و اولین نمونه شناخته شده کریستال یک قطعه شیشه‌ای آبی در 1400 سال قبل از میلاد مسیح بوده. با این حال استاد ابراهیم نباتی که تقریبا تمام عمر شریف خودش رو در حوزه شیشه و کریستال صرف کرده و از پیشکسوتان خوشنام عرصه کریستال سازی در کشورمون به حساب میاد، تعریف دیگه از کریستال داره و معتقده که کریستال ها رو میشه شیشه های چند بعدی هم تعریف کرد. و حالا که صحبت از این استاد مسلم شغل کریستال سازی به میون اومد، اینو هم اضافه کنم که استاد نباتی در بسیاری از نمایشگاه های کریستال سازان داخلی و خارجی با مجموعه از کریستال های خودش شرکت کرده و نشان هنری درجه یک هم در رشته کریستال سازی داره و مؤلف کتاب هنر تراش شیشه و کریستال هم در ایران هست که نخستین آموزشگاه تراش شیشه و کریستال رو ایشون در ایران تأسیس کرده و از افراد تأثیرگذار در ایجاد شاخه کار شیشه و کریستال در وزارت آموزش و پرورش و مدرس رشته کریستال شناسی در دانشگاه علمی و کاربردی کشورمون هست و ایشون معتقده که خلق یک اثر کریستالی یا شیشه تراشدار اول باید از لحاظ کیفی و کنترل و آزمایش انجام پذیر بشه و بعد روی اون تراش هایی داده بشه که تبدیل به یک کریستالی بشه که به انکسار نورهای اطراف خودش بپردازه. براتون بگه که خیلی ها معتقدن که یکی از علل زیبایی کاخ ها و بناها و عمارت های بزرگ داشتن لوستر هایی است که در اونها از آویزهای کریستالی زیادی استفاده شده و این خودش باعث نورپردازی و جذابیت در هر عمارت میشه و به این خاطره که ما ایرونی ها هم ظرف دهه های اخیر خیلی دوست داریم به سقف خونه هامون از این لوسترها نصب کنیم، لوسترهایی که صدها قطعه آویز کریستالی به اون آویزونه. این آویزهای کریستالی در کارگاه‌های لوسترسازی بیشتر تولید میشن و محل تولید اکثر این قطعات کریستالی همون کارگاه‌های لوسترسازی در کشورمون هستن. اما اولین کسی که نخستین کارگاه برش کریستال و کریستال سازی رو در جهان ایجاد کرد شخصی بود به نام دانیل زاوروسکی که یک مبتکر اهل چک بود و او ابتدا کارش رو در یکی از کارگاه‌های شیشه و کریستال حکومت سلطنتی اتریش شروع کرد. کریستال‌های دست ساز آقای زاوروسکی در سال‌های 1880 میلادی به بعد مورد توجه لوسترسازان اروپایی در اون روزگار قرار گرفت، زیرا او میزان شکست نور رو در قطعات کریستالی خیلی افزایش داد و با استقبالی که از کریستال‌های دست‌ساز او در اتریش و سوئد به عمل آمد، او اولین کارگاه کریستال سازی شخصی خودش رو در شهر تیرول اتریش بنا کرد و دیری نپایید که سهم عمده‌ای در بازار کریستال کشورش رو به دست آورد، زیرا او با استفاده از برشکاری‌های الکتریکی هم دست به تولید جواهرات کریستالی هم می‌زد که این جواهرات کریستالی او شهرت جهانی پیدا کرد. او کارخانه‌ای در تولید قطعات کریستالی ریز و درشت داره که 25,000 کارگر و کارمند در اون مشغول به کارند و درآمد سالانش از کریستال بالغ بر 2 میلیارد تومان در سال میشه. عرضم به حضورتون که از اولین کریستال سازی های کشورمون متاسفانه مدرک و اسناد چندانی در دسترس نیست، اما افرادی که معمولاً در حرفه ساخت ظروف کریستالی وارد شدند و الان برای خودشون صاحب کارخانجات بزرگ بلورسازی و کریستالی هستند، از جمله افرادی هستند که تجربیات زیادی در کریستال سازی در کارنامه خودشون دارن و اکثر اونا هم کار خودشون رو از کارگاه‌های کوچک شیشه سازی و ظروف شیشه‌ای در خیابون قدیمی صابون‌پزخونه در محله باغ آذری تهران شروع کردند و از عهد قاجار تا کنون در واحد‌های کوچک بلور و شیشه و کریستال این منطقه در حومه بازار شوش تهران مشغول به کارند و در حال حاضر هم محصولات همه این واحدهای تولید کننده کریستال چه در تهران و چه در اصفهان و دیگر شهرها به مجتمع‌های کریستالی و ظروف چینی در اطراف میدان شوش و پاساژهایی که ظرف دهه‌های اخیر در این منطقه پا گرفته عرضه میشه و دیگر اینکه میشه گفت که این روزها راسته بزرگ بلورالات و چینیالات و کریستال ها خیابون قدیمی صابونیان منشعب شده از میدان شوشه که از صبح علت طلوع حتی تا غروب محل گشت و گذار دوستداران کریستال سازها و کریستال دوستان هست و انواع تولیدات کریستالی کارگاه های تولیدی دستساز و کارگاه ها و کارخونه های صنعتی در این محله عرضه میشه و البته اینو هم براتون بگم جمعه ها هم از ساعت 8 صبح تا 8 شب هر روز جمعه بازار ظروف کریستال و بلور آلات در کف خیابون صابونیان محل گشت و گذار دوستداران ظروف کریستالی و چینی آلاته و اون جوش و خروشی که در دهه های گذشته در وسط بازار تهران و متعلق به افرادی چون اسدالله بلورفروشان و حاج عتاب چینی فروش، حاج صمد شیشه‌زاد، حاج برات بلوری و حاج نبی‌الله بلوریان بود، دیگه این تب و تاب در اون بازارها وجود نداره، ولی اینها افرادی بودن که دیگه این روزها هیچ رد پا و اثری در بازار قدیمی تهران از اونها دیده نمیشه و اکثر بازماندگان اونها هم به پاساژهای اطراف میدان شوش کوچ کردند و خوشبختانه فروشنده انواع ظروف بلور و کریستال تولید داخل هستند و اجناس خارجی در این بازار کمتر دیده میشه مگر کریستال های فرانسه که میگن بهترین کریستال های دنیا. عرضم به حضور یکی که شما عزیزان که از میون افرادی که از قدیم الایام در حرفه قطعه کریستال سازی میتونم از اونها نام ببرم، شخصیست به نام اصغر کریستال که تمام عمر شریف خودش رو توی حرفه کریستال سازی در مغازه کوچکی که در اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد به پا کرده گذرونده و سالهای سال برای لوسترسازهای مشهد قطعات آویزه‌ای کریستال می ساخته و مرحوم اصغر کریستال برای خیلی از لوسترهای مساجد شهر مشهد و تالارهای بزرگ قطعات کریستالی پردرخشش و جالبی ساخته و از خودش به یادگار گذاشته که اهل فن وقتی درخشش یک لوستر رو خوب احساس میکنن میگن احتمالاً این کار اصغر کریستاله. از دیگر کریستال های سر بازار جواهر فروشی تهران قدیم هم میشه به یوسف کریستال اشاره کرد که میگن اونقدر به تراش کریستال علاقه داشته که وقتی عازم منزل هم میشده یک قطعه کریستال توی جیب خودش میذاشته و تا دهونک که میرفته با سنباده روی اون کریستال توی اتوبوس یا توی ماشین برق میانداخته و خودش در گفتگو با مجله زیورالات گفته که زن و بچه‌م از دست کریستال بازی های من به سطوح اومده و یک بار همسرم دادخواست طلاق نوشت به خاطر اینکه من کریستال های خودم رو بیشتر از اونو بچه هام دوست دارم، ولی واقعا اینطور نبود. من فقط عاشق کریستال سازی بودم و کارگاه های لوستر سازی امونم رو بریده بودن که قطعاتی رو سفارش میدادن و اونا هم هر چی زودتر میخواستن که من قطعاتشون رو بهشون تحویل بدم، به خصوص اون موقع که میخواستن برای حسینیه ارشاد لوستر بسازن و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری خودشون قدم رنجه فرمودن بازار پیش منو گفتن که لوسترهای حسینیه در دست ساخت نیاز به قطعات درخشان کریستال داره و ما میخواییم مثل الماس بدرخشه. گاهی لوسترسازا منو توی کارگاهشون زندونی میکردند و درو بروم قفل میکردند و میگفتند تا صبح که ما برمیگردیم کریستالای ما رو حاضر کن و جلا بده و برق بینداز. منم مجبور بودم توی کارگاهشون زندانی باشم تا صبح و کریستالهایی رو که میخواستن براشون آماده کنم. آخه اونا عاشق کریستال های قطره‌ای من بودند و میگفتن کریستال های تو مثل قطره اشک زلاله. از دیگر افرادی که تقریبا همه عمرشونو در پی یافتن سنگ های کریستالی بودند میشه از ابو غریب مارونی اسم برد که میگن همیشه در پی سنگ کریستال های مارون بوده که در یکی از معادن سنگ چینی در شهر نیریز فاس پیدا کرده بود، اونم در معادن دره تنگ حنا. گرچه یک گروه تخصصی در سالهای اخیر اومدند و کار استخراج سنگهای کریستال این معدن رو از دولت اجاره کردند و این روزها با اون مشکل هم دارن، یعنی با اون که آقای ابو غریب مارونی مشکل هم دارن، اما هنوز هم بازار سنگهای کریستال از ابو غریب مارونی سنگ های کریستال مورد نیاز خودشون رو بدون واسطه میخرن و اصولا بازار سنگ های کریستال ساختمانی دستساز اون و چند تا از رفقای قدیمی اوست که این سنگ کریستال ها با اون کریستال های شیشه ای رو متمایز کرده، زیرا اون سنگ های کریستال رو برای امور ساختمانی به کار میبرند ولی کریستال های شیشه‌ای رو باهاش آویزهای قطره‌ای و یا پارچ و لیوان و ظروف کریستالی میسازند و اینها با هم کاملا فرق دارند، گرچه جنس هر دوشون از کریستاله ولی اون سنگ کریستاله و این شیشه برخوردار از اکسید سرب که بهش میگن کریستال. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما عزیزان بشه، قصه کریستال سازها و اهالی محترم صنف کریستال و کریستال سازها و کریستال فروشها رو هم که از حکایتهای تموم نشدنی روزگار ماست رو شما گوش دادید. اما به دلیل ضیق وقت بیشتر از این نمیتونم درباره این شغل شریف و شاغلان این شغل محترم صحبت کنم. تا فرصت دیگه و روایت ها و حکایت هایی درباره یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ممنونیم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون. وقت شما بخیر باشه. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و در این لحظه نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده که این بار با این موضوع تقدیم شما میشه. برق آنان که مصرف بالایی دارند قطع میشود. بشنویم.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک وزیر نیرو دیرو اعلام کرد اگه آب زیادی مصرف کنید برقتون رو قطع میکنم.
اولشو بخون، دست خطتو نمیتونم بخونم.
بعد اومدن شما رو صحنه یه ایش سالان منفجر میشه تشویق. یعنی یه تشویق میگم یه تشویق میشنوی ها.
جان من برام باور کردنش سخته که تشویق بشم. مدرسم که بودم هر روز بچه های درس خوند، بچه هایی که برای اولین بار نمره دو رقمی گرفته بودن رو تشویق میکردن، ولی هیچ وقت نشد کسی اسم من رو صدا بزنه، نشد که به هیچ بهانه‌ای تشویق بشم. یه بار فقط یه بار اسم من رو سر صف خوندن.
خب خدا رو شکر.
خب داشتی میگفتی.
بله کجا بودم؟
اونجا که همه من رو تشویق میکنن به کوب.
ایول خوش آمد آق سپرده، به کوب و خوب اومدی. بعدش یه ای سکوت.
چرا؟
دوست داشتم میگفتید چطور.
تا وقتی ندونم چرا، چرا باید بپرسم چطور؟
اثرگذاری عمیق و دقیق. همین الان تصویرشو بیار جلو چشات. یه تالار بزرگ، کیپ تا کیپ آدم در حال تشویق به کوب. شما روی سن، جمعیت هل هله، دوربین اسپایدر، تصویر برداری از سقف. یهو سکوت، یهو تاریک. تاریک مطلق نبا.
چه وا؟
گرگ و میشتر واسه جرم صحنه، یا به قول شما واسه وزن صحنه. اسلو موشن، سکوت. گرگ و میش، دود سفید.
دست درد نکنه، دود سفید مگه قرار بوده؟
نه 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 نه، اصلا اون سمتی نراق سپرده. شایدم بیان من اشتباه بوده. از این بخار مخارا منظورمه. یه چی تو مایه جنگل ابر.
نه بیمال نه، این دود سفید و جنگل ابر و بخار مخارا به کل حذف کن. تا اسپایدرمن و اسلو موشن هستم.
اسلو موشن
باشه، همون که میگی. بعدش چی میشه؟
بعدش میشه این. بفرما.
این چیه؟
مد سخنرانیتونه دیگه.
میدونم ولی چطوری؟
یعنی چی که چطوری آق سپرده؟
بیمال دلت برای من نمیسوزه؟ برای خودت هم کباب نمیشه؟ اون همه صحنه سازی؟
صحنه آرایی.
باشه همون، شما با این دقت با اون سلیقه صحنه رو چیدی، از تشویق و سکوت سنگین و گرگومیش تعلیق ایجاد کردی و کنتراست آفریدی. اون وقت برای سخنرانی، برای شروع صحبت، برای جذب مخاطب.
راستش حق با شماست، یعنی رو راست دیگه مخم نکشید. یه جورای خسته شدم. الانم هر پیشنهادی شما بدی قبول میکنم.
ای بابا هر چی من بگم یعنی چی؟ باید هموزن صحنه قبلی باشه، اصلا باید مهمتر، زیباتر باشه، باید میخکوب کنه.
حل گرفتم.
واقعا؟
توپ.
میخوای چیکار کنی؟
شما چی میخوای بگی؟
من سخنرانیمو اینجوری شروع میکنم. امروز انرژی از انرژی جدا نیست. امروز نفت همونقدر ارزش داره که باتری نیم قلمی، برق همونقدر اهمیت داره که گاز، امروز مازوت برای خودش شخصیت حقوقی داره. درسته که اسم مازوت تو شناسنامه من نیست، ولی نوه اسماعیل ادیبی که هست.
اسماعیل ادیبی کیه؟ سلطان برقه؟
نه، دارم شبیه سازی میکنم، مردم خودشون میگیرن.
هرچی شما بگی.
بنابراین اگه کسی فکر کرده میتونه آب و هدر بده و خیال کنه پولشو میده خلاص، به کل در اشتباس. من برقشو قطع میکنم.
ایول قشنگ حرف زدی آس برده، ولی من چیکار کنم؟ من چجوری جمعش کنم؟ اصلا مثل اولش قشنگ نمیشه.
قشنگیو منداز دوربین محل، وقتی زیبایی خورده ته دیک چی؟
بوتاکس؟
نه
گیریم؟